مجموعه رو پوشه بسید. این میشه اهداف. وادی تربیت متعلق به اون فعالیتی که شما در باید دیگران انجام بدید، دیگر ساخت اونا این داری فرق بسید، ما حضر به خود رو نمیزید. ولی این که من از کردم
بس. حالا کدوم از کدوم گرفته بشه اون مد نظر
خب کی سروس ہے.
اون کوشش قصبی نباید باشه، اون کوشش مثلا فرض کنید
تشبه به کفار نباید باشه، پوشش لباس شهرت نباید باشه، اینا اومدن حدودش رو بیان کرد. ولی بعد از اینکه شما همه اینها رو دونستید، احساس میکنید که خب حالا مرز حلال حرام رو شناختید، اینجا نباید کسی جلسه بحث رو ترک بکنه بگه که خب ما استفاده کردیم فرمایش نیست، التماس دعا بلنش بره. یک سخن دیگر هم در باره پوشش باید تدبیر پرسید و پاسخ اون رو هم باید گرفت، و اون که لابلای این همه پوشش های حلال کدام پوشش هست که مورد توصیه دین است. الان اگر تو جمع ما کسی بلند شه لباساشو در بیاره و به هم قطعه آخر اکتفا بکنه و بلکه نصف از اون قطعه آخر هم شاید کافی باشه، این لباس کاملا حلاله توی این جمع مردانه، کاملا حلال است، یعنی داخل مرز، داخل مرزهای حلال دیده میشه و هیچ اشکالی هم نداره. نه لباس شهرت. حالا فرض همه با هم دیگه این کار بکنن که لباس شهرت
میگیده،
خب نه جمع مردونه، نه بخواهم جمع مردونه باشه برای اینکه مفسده مترتب نشه، جمع مردونه که اون شرایط دیگه رو هم داشته باشه. ولی آیا این برام لباس پوشیدن مورد توصیه دین هم هست؟ نه، این مورد توصیه نیست. لباس پوشیدن های حلال ایناست، این مرز لباس پوشیدنه، انواع اقسام لباس، رنگ های مختلف، طرح های مختلف، مدل های مختلف، اندازه های مختلف، جنس های مختلف، اینا لباس های حلال. از این مرز شما حق ندارید پاتونو بیرون بزنید. ولی یه سوال دوم اینه که در میان مصادیق متعددی که برای لباس پوشیدن هست، کدام مصداقی که مورد توصیه دینه، کدام مصداق، کدام مصداق هاست که مورد توصیه دینه، اینو باید مشخص کنیم. اون اولی رو فقه مشخص میکنه. فقه عمدتاً دغدغش اینه که اون اولی رو معلوم کنه، دومی رو باید از کجا انتظار داشته باشیم مشخص کنیم. مثلا دیگه بزنم از روابط خانوادگی. تو روابط خانوادگی گفته میشه، به صراحت هم گفته میشه، تو رساله های شرعی هم نوشته شده، شما باز بکنید بحث مواضع خانواده رو در رساله های توضیح مسائل نوشته شده که زن در خونه شوهر خودش وظیفه نداره هیچ کاری انجام بده، لباس شستن و غذا پختن و جارو کارو و حتی شیر دادن و بچه خودش براش واجب نیست. اگر این کارا رو زن تو خونه شوهرش میکنه، یه لطفی و یک منتی به سر شوهرش داره، اضافه بر وظایف فقهیش داره کار میکنه. یعنی اگر یه زنی به شوهر خودش بگه که در قبال همه این کارهایی که من انجام میدم اجرت منو به من بپرداز، اگر تقاضای اجرت بکنه، اگر یه مثلا کلفتی کارگری که گرفتی میومد این کارا رو انجام میده چقدر بهش میدادی، من همون مقدار از تو درخواست اجرت دارم، اگر یه دایه میگرفتی برای این بچه شیر بده چقدر میخواستی بهش بدی، من همون مقدار از تو پول میخوام. اگر زنی از شوهر خودش این تقاضا رو بکنه، این کار کاریست کاملا حلال و مطابق فقه و داخل دایره، داخل مرزهای حلال. اما سوال دوم هم باید پرسید، اینجا نباید مردم رو رها بکنید، باید مردم یاد بدید که بعد اینکه شما این رو شنیدید ول نکنید برید، بایستید یک حرف دیگر هم هست، اون حرف دیگر رو هم باید بشنوید، یعنی یه سوال دیگر رو هم شما باید از دین و از امام زمان بپرسید. اون سوال دیگر اینه که مثلا خدمت حضرت برسیم بگیم که یا رسول الله شما بفرمایید از نظر فرهنگ اسلامی، از نظر قرآن، از نظر خدا، از نظر پیغمبر، آیا این رقم زندگی کردن خانوادگی توصیه هم میشود؟ یعنی شما به زن چی توصیه میکنید نسبت به کار داخل خونه؟ اونجا میدن حضرت چی جواب میدن؟ حضرت همون جوابی رو میدن که پیغمبر اکرم بعد از ازدواج حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین، یعنی سالگرد چند هست، از خدمت شما به این زوج جوان فرمودن. پیغمبر اکرم اومدن روز بعدش به دیدن این دو بزرگوار و فرمودن که فاطمه جان کارهای کمک انجام بده، کارهای پشت درم برای تو گاید، آوردن هیزم و خرید کردن و فلان اینها، اینا کارهایی که تو باید انجام بدی، به امیرالمومنین فرمودن و به دختر خودشون حضرت فاطمه زهرا فرمودن کارهای داخلی رو انجام بده. و بعد حضرت فاطمه زهرا بعد از این تقسیم کار فرمودن فلا تعلم احد الا الله ما داخلنی من السرور به اکفای رسول الله تحمل رقاب الرجال، یعنی غیر از خدا هیچ کس نمیدونه که فاطمه زهرا از این تقسیم کار شیطان برای اکرم چقدر خوشحال شد. این توصیه پیغمبر اکرم و این خوشحالی از فاطمه زهرا نشون دهنده این فضای دوم نشون دهنده این فضای دوم والا پیغمبر اکرم میدونستن که بعد از فاطمه زهرا واجب نیست کار کنن انجام بده، اینو خودشون به ما یاد دادن. متاسفم اینکه میدونن و تصریح هم میکنن که بر تو واجب نیست اما بهش توصیه میکنن تو انجام بده. این خوب دقت کن.
چرا؟ که خب فقط به حلال و حرام تبلیغ میکنن، خب که مستعجات مکروه هست
به اون میرس، اون الان هست سوال خیلی خوبیه بهش میرس.
ما این توصیه ها کجا به درد میخوره؟ این توصیه ها خصوصا با نگاه های اجتماعی که الان طلبه ها دارن خصوصا تو این جمع طلبه نگاه های اجتماعی هست، این به درد فرهنگ سازی میخوره. نهادهای متولی فرهنگ سازی، اونایی که میخوان جامعه سازی بکنن، تمدن سازی بکنن، فرهنگ سازی بکنن، اینا باید سراغ رساله های توزیع مسائل نرن. رساله توزیع مسائل به درد توصیه نمیخوره. رساله توزیع مسائل فقط مرد حلال قرار بکشن. اگه برنامه‌شو فرهنگ سازی کنیم، یعنی اگه مثلا برنامه‌شو صدا و سیما یه چیزی تو جامعه جا بندازه، و حق نداره که اکتفا بکنه به مرز حلال و حرام. به ما گفتن از این مرزهای حلال و حرام فاصله بگیرید، تلکه حدود الله فلا تقربوها. ما دو تا تو آیه قرآن داریم، یه جایی داره تلکه حدود الله فلا تعتدوها، از مرز ابراهیم پاتون بیرون نذارید. اینیم یه جا گفته تلکه حدود الله فلا تقربوها، اصلا نزدیکش ندید، سعی کنید از این مرز فاصله بگیرید. این رو مثلا فرض کنید سبک پوششی که برای خانم ها توی صدا و سیما نشون میده، این ممکنه حلال باشه، البته خیلی وقتا هم از مرز عبور میکنه، ولی ممکنه هم بگیم حلاله. منتها حلال رو نباید توصیه کرد، حلال رو نباید انجام داد. بعضی از حلال ها هستن که باید بگیم ای توف به این حلال، حلالی که نباید انجام شد، مثلا همون الان لباس پوشیدن، مثلا همون الان تو خونه زندگی کردن برای خانم ها حلال است، ولی توف به این حلال، نباید این حلال انجام بده. مگه هر کار حلال رو انسان مجاز است انجام بده؟ شما میگید حلال مجاز است انجام بده، میگیم نه مجاز است، این مجازی که ما الان داریم اینجا میگیم با اون مجازی که شما تصور میکنید فرق میکنه. مشکل نسل امروز ما اینه که دنبال حلال حرام داره میگرده، یه مقدارش هم تفسیر من شما یه طلب است، دنبال حلال حرام میگرده، اگر چیزی حلال بود فکر میکنه که میتواند انجام بده. نه، خیلی از حلال ها رو نباید انجام داد. حلال هایی مربوط به شرایط خاص، اون رقم لباس پوشیدن مال توی بیمارستان است، مال لبه استخر است، مال داخل حمام است، تو شرایط عادی اصلا توصیه نمیشه یک مسلمان که لباس بپوشه. یک مسلمان اگر بخواد به سبک ایمانی زندگی بکنه، سبک زندگی اسلامی داشته باشه، باید به توصیه های دینی یعنی هنجارها رو شناسایی بکنه، بر اساس اون زندگی خودش رو رقم بزنه. بعد ما طلبه ها یه عمری با مردم با ادبیات حلال حرام صحبت کردیم. حالا جواب آقای کرباسی زاده، جواب شما اینه که فقه رو دو جور میتونیم نگاه کنیم. یه موقع فقه رو آنگونه که هست میبینیم، یعنی یه تراثی پدید اومده در فقه، بعضی حرفا یه پرونده‌ای داره، یه شناسنامه‌ای داره، یه هویت متعینی، هویت تعین یافته‌ای داره. به این فقه رو موجود که ما نگاه می‌کنیم، اون دوستان که باید 4 5 به بالاتر هستن الان اینو خوب درک می‌کنن، بقیه باید منتظر باشیم. به فقه شناسنامه دار تعیین یافته موجود که نگاه کنیم، می‌بینیم دغدغه حلال و حرام داره، دغدغه براءت داره. شما اصول نگاه کنید، دغدغه حجیت داره. حجیت چی معنی می‌کنن؟ میگن حجیت مجموعه منجزیت است و مؤثریت، یعنی دنبال براءت است، دنبال رهایی از عذاب است، دنبال اینکه فردا قیامت مقابل خدا بتونه احتجاج بکنه. سر خود سوال نگاش داشت گفتن چرا این کارو کردی؟ حلال دیگه، حلال احتجاج بکنه. دغدغه اصلی فقه کنونی ما اینه. البته ما میدونیم که فقه باید توسعه پیدا بکنه و از این دغدغه فراتر بره، یعنی فقه به معنای عام خودش باید شامل فقه اخلاق هم باشه و هست. منتها این فقه تعیین یافته موجود که فقه احکامه دغدغه مرزهای حلال و حرام داره، برای همین هم هست شما میبینید توی رساله های توزیع مسائل عمدتاً به حلال و حرام پرداخته شده، مستحبات مکروهات که توصیه های دینی هستن که کم میشه پرداخته شده. از فرق رو آنگونه که هست اگر نگاه بکنیم این بس این چیز رو کم داره، این بخش رو کم داره. این بخش دوم که بخش توصیه های دینیه و به درد فرهنگ سازی، جامعه سازی، تمدن سازی میخوره، این رو مختصم الان باید اخلاق بر گفته بگیره، دانش اخلاق بر گفته بگیره. دیروز عرض کردم که پریوز عرض کردم این آموزه های معرفتی وقتی از این انباشتی باید برخوردار میشن و به یه تراکم خاصی میرسن خودش میتونن اعلام استقلال بکنن. مثالش آقای کروسی شما نبودید عرض کنم، مثالش اینه که اصول رو نوارث اصولی رو یه زمانی تو دامان اینترنت بحثی کردن، آروم آروم که اینا انباشته شده تراکمی پیدا کرد و خودش استقلال دادن، رجال هم همینطور، رجال آروم آروم اومد جدا شد و استقلال پیدا کرد. اخلاق و تربیت و انسان شناسی که کتاب های کهن‌ها به هم دیگه آمیخته است. الان که تراکم معرفتی بالا رفته اینا رو گذاشته از همدیگه تفکیک میکنن و مرزهای قاطعی بین اینها میذارن. ما الان میتونیم بین فقه و اخلاق مرز بگذاریم، بگیم یه دسته مباحثی هستن که ارزش گذاری میکنن، حسن و خوب ها رو بیان میکنن، هنجارها و توصیه های دینی رو بیان میکنن، اینا رو واگذار میکنیم به اخلاق. یه دسته هم در قبیل حلال و حرام و حقوق و مرزهای اینجوریه که اینا واگذار میکنیم به فقه، ولی که همش به معنای گسترده فقه فهم معارف دین است، معنای گسترده فقه فهم معارف دین است، ولی اینجا ما ارزش ها رو به ذکر ارزش ها رو شناسی میکنیم به توصیه های استفاده. ما تو این زمینه کوتاهی کردیم، ما که میگم به هر جهت، چون شاید به خاطر اینکه چندان نمیدونم حالا به هر جهت حوزه های دیگه تو این زمینه کوتاهی کردیم. الان شما با جوان صحبت میکنید بگید که جوان چرا این کار انجام میدید؟ بگید مگه حرام؟ درسته حرام نیست، ولی مگه حرف بعد حلال نباید انجام میدید؟ من برای اینکه اینو که نداریم شروعش کنم تو ذهن شما این مدر پر نکشه یه مثال هست. الان شما اون دسته ای از جوان ها که اشتغال علمی دارن، یعنی حالا یا حوزه دانشگاه قبول شدن و سرشون به کار علمی گرم شده، اینا استثناء بکنید، یه جمعیت انبوهی از جوانان ما که حالا یا پشت کنکور موندن به هر جهت دانشگاه قبول نشدن یا علاقه نداشتن، یه جمعیت انبوهی از جوانان ما بعد از زندگیشون اینجوری کلام من دارم توصیه نمیکنم. صبح زود ساعت 10:30 از خواب بیدار میشه، صورت شسته صورت نشسته کنترل تلویزیون دست میگیره، تلویزیون روشن میکنه، روشن میکنه، یه تست میکنه کانالهای مختلف رو. خب یکیش مثلا حواس خانواده است، یکیش اخبار، یکیش مسائل علمی، یکیش مستند فلان که حرفا، یکیش فوتبال، یکیش کارتون، یکیش فیلم سینمایی. کدوم
تو رو ارزش ما بارم نداشتن.
آره نه، من قرار تو حلال ها بس کنم، من میخوام یه زندگی حلال بر شما ترسیم کنم، یه زندگی کاملا حلال براتون ترسیم میکنم. ببین خب از بین اینا کدومش انتخاب میشه؟ یا کارتونش یا فیلم سینمایی، یعنی اون بی فایده ترینش، اون تعبیر درست نیست، آشکارترینش اون انتخاب میشه، درست هست درست نیست بیان میشه ولی واقعیتش هست. بعد خب اون فیلم بعد نگاه میکنه و موزرش سر میده، زنگ میزنه به دوستش میگه فلانی بریم مثلا سینما بریم یا بریم فوتبال، فهم دیگه یه پاکت پاکت تهران میخرم میرن سینما یا میرن یه فوتبالی بازی میکنن و بعدش مثلا میان یکم بلوتوس پراکنی میکنن و یه مقدار اسمس بازی میکنن و بعد میان پای اینترنت میشینن، کارهای کاملا حلال انجام میده، یادگردی کاملا حلال انجام میده، بعد میاد یه روزنامه میخره، تو روزنامه برق میزنه، صفحه حوادثش میکنه، صفحه ورزشش میکنه، صفحه هنرش میکنه، بعد میاد یه جدول رو حل میکنه و همین روزش رو شب میکنه. اگر یه موقعی کتاب علمی هم دست بگیره و بخواد کتاب علمی رو بخونه، نمیکنه که استفاده بکنه، کنجکاوی های خودش رو ارضا میکنه، یعنی تصویراش رو نگاه میکنه، قسمتای مثلا برش کنه، جالبترش رو لذت جویی میکنه، هوس مداری میکنه، فردا صبح هم همینه، پس فردا هم همینه، هفته بعد هم همینه. چند تا جوان شما میشناسید تو اطرافیان خودتون که زندگیشون اینجوری داره؟ همش هم کار حلال انجام میده، نمازش هم میخونه. آیا این زندگی یک انسان مسلمانه؟ بهش بگی چرا اینجوری زندگی میکنه؟ من هم چیکار کردم؟ همش هم حلال، مگه کارم حرام بود؟ نه حلال، ولی انسان هم این رقم زندگی کردن زندگی یک آدم مسلمان نیست. چی باید به این گفت؟ ما چجوری باید برای این جا بندازیم که خدا متعال فرمود قدرت هم مومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. تمام زندگی تو لغوه، یعنی هیچ حکمتی پشتش نیست، این زندگی تو مورد رضای امام زمان نیست. نگو من کار حرام انجام ندادم، امام زمان کار از کجای کار من بلد بگیره؟ کار حرام انجام ندادی، ولی زندگی تو مورد پسند امام زمان نیست. امام زمان این ترکیب رو نمیپسند. کدوم ترکیب رو میپسند؟ حالا سوال مستقیمش اون طرف بناست، کدوم ترکیب رو میپسند؟ اینجا شما باید یک سبک زندگی اسلامی عرضه بکنید. سبک زندگی اسلامی در سوره سالی توضیح مسائل نمیده، رساله های توضیح مسائل کنونی قید باید بزنید که معلوم بشه. از توی این رساله های توضیح مسائل کنونی سبک زندگی اسلامی رو نمیشه در بود، چون اونا دقدقه شون دقدقه مرزهای حالا پرد حالا مخاطر حیات نزدیکتر شده، ولی بازم نیست، بازم نیست، بازم حالا اونایی که خوندن میدونن که ضرب های مخاطر. ما باید بریم به سمت این که الگو سازی بکنیم برای زندگی، یعنی باید بریم اون ارزش های دینی رو کشف بکنیم، اون ارزش ها رو در رفتارها پیاده کنیم. مرحوم شهید آبینی مثال هم عرض بکنم، مرحوم شهید آبینی کتابی داره احتمالا دیدید، شاید خیلی از شما مطالعه کردید، با عنوان آینه جادو. ایشون خودش برمونده که این کتاب تکنیک سینما نیست، درباره سینماست، تکنیک سینما نیست، حکمت سینماست. ایشون از این کتاب اینطوری یاد کرد، میگه این کتاب تکنیک سینما نیست، حکمت سینماست. درباره سینما حرف میزنه، از جمله وسطای بحث خیلی قشنگه، وسطای بحث بحث جذابیت سینما رو مطرح کنه و اینکه حتما فیلم سینمایی باید جذابیت داشته باشه، اگه جذابیت نداشته باشه فیلم سینمایی نیست. کارگردان دغدغه جذابیت رو داره و برای دغدغه‌اش کار می‌کنه. اینا رو بحث کنه، اینا تا میشه به فیلم کش. میگه که شما وقتی که میرید بلیط تهیه می‌کنید که برید تو سینما فیلم نگاه می‌کنید، در واقع می‌دونید دارید چیکار می‌کنید، دارید اختیار خودتون رو می‌پوشید و دارید به دست اختیار خودتون خودتون رو بی اختیار میکنید و دارید با پول حضور قلب میخرید. به قول من حضور قلب میخرید، یعنی شما 5000 تومان میپردازید، با پرداختن این 5000 تومان شما رو میبرن توی یک سالونی، تمام ابزارهای تشتت خاطر رو از پیش چشم شما برمیدارن، تمام سالون رو تاریک میکنن، هیچ کس هم اجازه نداره حرف مثلا بیجا بزنه یا حواس دیگران رو پرت بکنه. شرایطی ساختاری پدید آوردن که بیشترین حضور ذهن یا به قول من حضور قلب و تمرکز برای شما فراهم بشه، هیچ چیزی حواس شما، بعد اونجا دیگه تو اختیار خودت رو میدی دست اون کارگردان. خب فیلم ها فیلم کمدیه، یعنی بناست 2 ساعت بخندید. سوال آیا یک انسان مسلمان حق داره پول بده حضور قلب بخره، 2 ساعت با حضور قلب از اعماق دل بخنده؟ شما میگید کجا شب چشکار داره؟ اولین برخوردی که با این سوال میشه این آقا کجا شب رو میگید؟ شما چرا سخت میگید؟ اولین برخوردی که تو نسل ما و تو عصر ما و تو عصر اتمسفری که ما توش بزرگ شدیم با این سوال میشه اینه که آقا کجا شش کرده؟ بله درسته دیگه، حلاله دیگه، همه فقه هم خودتن برید استفتا کن، حلال استفتا بکنی همه فقه هم میگن حلال. اما شما میتونید اینجا یک گرهی وجود داره، اینجا میتونید یک گرهی وجود داره. این سوال یه جور دیگه باید از دین بپرسیم، دین در باره این سوال جواب داره، یه جور دیگه باید بپرسیم. حلال هست، اما اگه برید تو بعدش میبینی حلال یکی گفتن ای توف به این حلال، حلال است ولی بلدین هم فرن لغوه مورده، لغوه بیفاید است. حالا توی شرط خاصی نیست، خسته شده مثلا خاصی، ولی این که شما پول بدید حضور قلب بخرید و انرژی خودت رو متمرکز کنید 2 ساعت کامل از اعماق دل بخندی، این توصیه دینی نمیشه. این احتیاجی به یه منطقی برای تبیین داره، احتیاجی به یه منطقی برای تبیین، اون منطقش معروف میشه بده. خب این برمان یه بحث کلی که این مقدار شناخت نسبت به علم اخلاق و ترابطی که اخلاق و سبک زندگی داره، در واقع من اینو مثلا از اخلاق و سبک زندگی اینجا با هم دیگه پیوند پیدا می‌کنن، تعلق دارن، این رو مثلا عرض بکنم به عنوان یه مرحله مقدماتی داشته باشیم بعد بعد یه روز هم انشاءالله مثلا
کل این مرحله رو کامل تعریف کردم تا یه گیری گاهی بین متفکرین اختلاف نظر بشه. مثلا در مورد کتاب حجاب شریف و تره و یه عده بحث میکردن که شما وقتی به حجاب قد حد اولی تبدیل میکنید به جامعه، خب دلیل در اون مرسلی در میکنید. از اون طرف شریف و تره استدلالش بود که خب من مرد رو میگم در یه کسی مثلا نخواد شادار رو بشه دیگه در کلن بر حجاب بشه. میخوام بگم دو تا روی کرد هست. یکی روی کرد این که شما از هر دقیقا تجاوز نمید شهر رو فرد دقیقا شما هر دقیقا حالا قریب به این مزامین از های حالی هم 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 هست یعنی گوشیه چه بستا همون ضرری داشته باشه که بعد اجابی داشته باشه. از اون طرف هم خب این صورتی که شما هم فرمیدید چجوری جمع
باشه؟ این جمع شاید اینجوری باشه ما حد اقل های شرعی رو از حقیقان الزاماً میخواییم که رعایت کنن لاغت در ظاهر لاغت در ظاهر اونجا الزام شرعی وجود داره که اگر کسی رعایت نکنه باید نهی از منکرش کرد، باید مثلا فرض کنم که اگر تعذیری داره، اگر تنبیه داره، اونجایی که خود شرع اجازه داده. منتها ما همیشه در مقام رابطه حقوقی برقرار کردن با انسان ها نیستیم. خیلی وقتا رابطه توصیه‌ای داریم، یعنی همین فرهنگ سازی صدا و سیما کارش رابطه حقوقی برقرار کردن با مردم نیست، شأنشان فرهنگ سازیه. ما فرمودن مدرسه است، شأنشان فرهنگ سازی. او نباید بدون این خط را بره، او باید تمام تلاشش این باشه که مردم رو تشویق و ترغیب بکنه به این که به این مرزها اتفاق نکنه. البته مرزهای شرعی رو به صراحت باید گفت و باید کاملا معلوم نگه داشت و هیچ کس هم حق نداره مرزهای شرعی رو کتمان بکنه، هیچ کس هم حق نداره مرزهای شرعی رو دستکاری بکنه. بله همونجور که میفرمایید حلال اعلام کردن حرام همون قدر مقصده داره که حرام اعلام کردن حلال، هر دوتاش مقصده داره. بدترین و کثیف‌ترین گناه به فرهنگ اسلام چیه؟ بدعت یعنی هم بدعت، یعنی جابجایی کردن این مرزها. این مرزها تا قیامت باید آشکار باقی بمونه، یعنی همه باید بدونن که اون حد اقلی که خدای متعال از یک انسان مؤمن میخواد اینه، ولی که این حد اقل گفته اکتفا نکنید، توف به این حد اقل باید بی بالا شد. من حالا یه مثال از این کاملا براتون روان میشه. ببینید نظام آموزش پرورش اومده گفته حد اقل نمره قبولی ده، ولی اگر کسی تمام همت خودش رو برای این بگیره که نمره 10 بیاد بگیره یا خب معدل 10 قبول بشه، میگه تو به این دانش آموز چه جور دانش آموزی؟ هیچ کس نمیتونه اون رو از مدرسه اخراج بکنه، هیچ کس نمیتونه به اون اجازه نده که وارد مرحله بعد بشه. میگه باشه تو هم برو، ولی همه چپ چپ بهش نگاه میکنن. نظام آموزش پرورش درست نکردن که شما اکتفا بکنید به نمره 10، گفتن نمره 10 حداقل، ولی همه بخونید برای 20 و بالاتر از 20. دانش آموز نمونه که باید توصیه بکنیم همه دانش آموزان را که مثل او باشن و باید فرهنگ سازی بکنیم که همه دانش آموزان اونجوری حرکت بکنن، دانش آموزی است که برای 20 و بالاتر از 20 داره میخونه، یعنی تو اون رده‌ها داره میخره. ما باید همه را تاکید بکنیم، توصیه بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. ولی حالا اگر کسی نمره 10 برد دیگه چیزی نمیتونیم بهش بگیم، چون برد دیگه. حالا برای اینکه تعهد خیلی ازش ناراحت هستیم، ولی خب این دیگه حداقل میگه که قرار داد یه مرزی باید داشته باشه، چیزی نمیتونیم چون برد. ما مقام فرهنگ سازی رو با مقام برخوردهای حقوقی اونجایی که پای چوب تازیانه
شما دیدید که مردم میاد یه الگوی رو معرفی میکنه که این الگوی در زندگی خوب مسیر فرد فرهنگ، ولی خب الان یه مسئله که هست که این فرد میاد به انگیزه داره که رو به سمت این الگو بیاره. بالاخره خب تو جامعه ما کسی که سنبد هست این جوان ردنبار هست، اینی که ما میخوام بیارمش به سمت مثلا علم اخلاق، نمیدونم بهش ادوار میکنم که مثلا تو باید یک انسانی باشی که خدا میخواد، این چیزا به کردش نمیره. حالا آیا علم اخلاق چیزی هم داره برای ایجاد انگیزه برای افراد که مثلا باید انسان
از شاید که این مربوط میشه به دو تا علم، یکی علم تربیت اخلاقی. یعنی چی؟ تربیت اخلاقی رو عرض کردیم، فرایند دستیابی اون ارزش‌های اخلاقی، یعنی نهادینه سازی اون چیزهایی که ما در اخلاق می‌گیم به عنوان خوب و بد، نهادینه سازیش در وجود انسان‌ها با تربیت اخلاقی باید اتفاق بیفته. اینا همش مربوط میشه به مباحث تربیت اخلاقی. البته حوزه کلانش رو اگر شما نگاه بکنید، یعنی فراتر از ارتباطات فردی جلد به جلده که آدم ها رو به عنوان آهاد شما در نظر میگیرید، اگر به جامعه ای نگاه کنید تو جامعه سازی مطرح میشه، تو جامعه شناسی بحث فرهنگ سازی و جامعه سازی اونجا مطرح میشه. اونجا ما دستکاری تو ساختارهای اجتماعی رو داریم که هر دوتای این مسئله هم اون برخورد فردی هست و هم اون برخورد کلان جامعه سازی، هر دوتاش در چیز مطرح، در به اصطلاح سبک زندگی مورد توجه بود. بعد این دوستانی که مفسر بودن خاطرشون هست، من این بحث یه کمی با تفصیل اونجا گفتم چون خیلی از دوستان بودن، من تکرار شده سریع میگم برای بقیه که نبودن سریع. ببینید گاهی وقتها ما با پدید آوردن ساختارهایی کمک میکنیم به انگیزه ها. مقدمه بحثی کار از یه مردی اگر سخت تر بشه انگیزه بهش تعلق نمیگیره، اراده بهش تعلق نمیگیره، یعنی آدم خراب بشه. برای اینکه شما یه کار رو عملی بکنید باید یه مقدار اون رو سخت‌سازش کنید. اونجا مثال زدم براتون که کوفک نمکی ساده صفاتتون هست، کوفک نمکی ریاض حالا بزن درمانه که نبودن. ببینید صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لابلای جذاب‌ترین برنامه های خودش کمک نمکی داری که درمان داری و انواع اقسام شرها، میده ها، شکل ها، مزه های مختلف داره تبدیل و آتش اشتیاق و تقاضا رو در دل جوان های ما، در دل بچه های ما و جوان ها هم به طبع داری جا. تو هر سوپرمارکتی که نه، تو هر بقالی کوچولویی حتی زیر پله که شما برید ببینید دو سه قفسه گذاشتن اونجا انواع اقسام کوفک نمکی هست. قیمتش هم یک پونزدهم قیمت اون خوراکی‌های سالم نیست که توصیه می‌شود شما بخورید. تو این شرایط حالا یک کسی بلند شه بیاد بگه که کوفک نمکی برای مثلا سیستم گوارشی شما ضرر داره، خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. این توصیه اجرا نمیشه. چرا؟ چون ساختار خرابه. چون اجرا کردن این توصیه بند به یک اراده پولادینه. اراده پولادین هم نه من دارم نه شما دارید نه اون بچه دارید. اجرای این توصیه بند به یک اراده پولادینه. اراده پولادین هم ما ندارید، بنابراین این اجرا نمیشه.
جامعه شناسی بررسی میشه
اینا مباحثیه که تو جامعه شناسی هم رد پا داره، تو جامعه شناسی بعد نه تو جامعه شناسی، یعنی مثلا تو جامعه شناسی یادگیری تو علوم طبیعتی هم مبنا داره، تو مثلا از شرط که روانشناسی اجتماعی، تو روانشناسی اجتماعی مثلا اینو مطرح میشه. ساختار سازی، ما باید یه ساختاری بسازیم، یعنی یه دستکاری در جامعه باید بکنیم که انجام این توصیه بند به اراده پولادی نباشه. این کار سخت‌تر از آن است، این کار تو این شرایط، تو این موقعیت سخت‌تر از آن است که شما بتونید اجراش کنید. یه مثال دیگه باز اونجا زدم و اون این بود که تو این سالن اگه به ما بگن اگه ما بخوام تو این سالن فوتبال بازی کنیم چقدر احساس رنج می‌کنیم فوتبال بازی کردن اینجا. خب یا می‌زنیم لامپو می‌شکنیم یا کسی داریم که درس می‌خونه سرمو قور می‌زنیم یا بالاخره تو امکان جبران نداریم. این سالن، این بستر برای فوتبال بازی کردن مناسب نیست. وسط زمین چمن فوتبال هم شما اگه حواس بکنید نماز بخونید اونجا احساس تنگدار می‌کنید. اون بستر، اون زمینه برای نماز خوندن مناسب نیست. سوت داور و سرسده تماشاگران و پر زدن این و اون و شوت توپ و نمیدونم همش احساس تنگ نام بکنه. گاهی وقتا ساختارهای اجتماعی برای انجام دادن یا برای التزام به توصیه های دینی تنگه و ما باید یک مهندسی اجتماعی بکنیم، یعنی یه دستکاری ساختارها بکنیم که این مسئله بشکنه. یعنی اگر واقعا در صدد این هستیم که بچه های ما کوفک نمکی نخورن، آرام آرام باید بریم به سمت این که کارخونه های کوفک نمکی رو آروم آروم ترتیب کنیم. یک بار هم نمیتونیم ترتیب بکنیم چون کلی چیز بیکار میشن، کلی کارگر بیکار میشن و بیخانمان میشن. باید آروم آروم ترتیب بدیم. مثلا فرض کنیم یه مدت نیست از این چی؟ آره یه چیزی خلاصه داشت الان کار کردن که همین مزمن اومده تخمه با نمیدونم فنده با فلان این حرفا داشت اینا داره میره به سمت اینکه خوراکی ها خوراکی سالمی بشه. به مرور باید یه از یه جایی به بعد هم مهلت بدن ارتماتون بدن بگم که دیگه از این چیزا توصیب چیز نشه تولید نشه و بعد یواش یواش کلا سیستم عوض کنن و اونا رو بیارن تو دست سر. مثلا به جای این نوشابه ها اگر مثلا فرض کنم چیزای سالم بذارم شربت آب لیمو سرو شیره بدم فلان اینا رو بذارم آروم آروم این اصلاح بشه. ولی تا موقعی که فروشگاه مرسی معصومیه بیش از اون که خوراکی سالم داشته باشه نوشابه و کالباس و فلان اینا بفروشه، خب طلبه هم سبک زندگیشون عوض نمیشه دیگه. تا
پس میشه نتیجه گرفت که الزام یه سری مسائل تو جامعه بعد این که افراد جامعه رو مجبور منافقانه اون انجام بدن، یعنی خودش ادعا نداره ولی مجبور مثل که بعضی وقتا اجاب بکنه، این مفیده. یعنی صرفی که بگیم حالا باعث یه سفتی نفاق پیدا بکنن
مطابق حدود سهول داره که باید سرگیر خودش کامل بررسی بشه. بعد همینطوره، یعنی ما نسبت به ظاهر جامعه اسلامی، مخصوصا وقتی که حکومت اسلامی است، اصلا شأن حکومت همین ساختار سازیه، شأن حکومت همین مهندسی اجتماعیه، یعنی همین دستکاری کردن های کلانی که مسیر عبودیت رو هموار میکنه. اینا من چون تو مفصل گفتم شما بودید، فقط تیتراژ دارم میگم، من مفصل گفتم دیگه. شأنش اینه که تحقق احکام دین رو به سمت اون غایت عبودیت هموار بکنه، یعنی بستر سازی بکنه برای تربیت انسان های صالح. شأن حکومت همین متخوب ظرافت هایی داره که باید دستش. خب برای که از اون بعده دیروزم بعد این بشه سر دراز دارم بیدنم سوالم زیاد داریم، ولی خب الان ما با این وعده خودمون رو انجام بدیم و وفا بکنیم. بعده ما این بود که یه سری اطلاعات میدانی بدیم در خاطر فضای اخلاق تربیت که دوستان آشنا بشن، که البته طلبای پای اول که اون دادن هم الان حضور دارن، الان مستقیم به این احتیاج ندارن، فرصت دارن تا 5-6 سال بعد که بخوان انتخاب رشته بکنن فرصت دارن، ولی حالا به جهت اینکه بحث ما کامل بوده باشه و یاد داشته شما به درد طلبای پای 5-6 به برنامه بخوره، من مراکزی رو که در زمینه اخلاق تربیت الان تو روز کار میکنن اینها رو میخوام معرفی بکنم. دیروز هم عرض کردم که این مراکز اون دیگه خیلی قدیمیشون چند سال سابقه داره؟ 10 سال. اینا همه این چیزایی که دارم میگم حالا این دهه اخیر دو حوزه اتفاق افتاده. مراکز چند دسته هستن؟ یک دسته مراکز آموزشی در عرصه اخلاق و تربیت، دوم مراکز پژوهشی، البته مراکز ترویجی فرهنگی هم هستن که ما با اونها فعلا کاری نداریم، مراکز ترویجی فرهنگی الان به کار این بحث ما نیست. مرکز آموزشی که وجود داره، مرکز آموزشی رسمی که در اداد رشته های تخصصی و حوزه به اخلاق و تربیت می‌پردازه، مرکزی است به عنوان دارالهدا، دارالهدا که این مرکز تخصصی اخلاق و تربیت حوزه است، در قم و اصفهان چند سالی است که طلبه گرفته، سطح 3 رو تا حالا راه انداختن، سطح 4ش هم داره برنامه‌ریزی میشه، سطح 4ش هنوز نیومده، من پوزیشن می‌نویسم هنوز نیومده، ولی برنامه‌ریزی شده، سرپرستش مشخص شده، تصویب کاری شده، تا اینا بچه ها فارغ التحصیل بشن انشالله اونم راه خواهد. این مرکز تخصصی اخلاق و تربیت حوزه است، تا حالا 3 دوره گرفتن.
هرسون میرن
تقریبا قاعده برای این که هر سال بگیرن دیگه، حالا ممکنه یه سال به یه جهت بگیرن دیگه اونه از این خدمت شما که مدیرش حتی آقای آذربایجانی هستن، در آقای مسئول آذربایجانی که خودشون رشته اصلیشون روانشناسیه ولی در دقیقای اخلاقشون هم اساس نظری و اساس عملی خیلی بالا است. کتاب درسی اخلاق دانشگاه ها که شما خوندید تو دانشگاه نوشته آقای دیگلمی و آذربایجانی، دو تا با هم دیگه نوشته کتاب اخلاق اسلامی مبان و مبانی که شما اونجا خوندید. ایشون مدیر مرکز تخصصیه کل این مجموعه دارالهدا که هم فعالیت‌های آموزشی داره، هم فعالیت‌های پژوهشی داره و هم فعالیت‌های ترویجی فرهنگی داره. به نظر آیت الله ناصری اصفهان، یعنی مدیر به اصطلاح مشرف و متولی اصلیش آیت الله ناصری هستن و پسر ایشون آقای جعفر ناصری که در قم ساکن. این تو خود حوزه کاری که داره انجام میگیره در آموزش اخلاق تربیت منحصر به همین، حالا مؤسسات وابسته به حوزه رو هست، دارالحدیث ارشد اخلاق داره، ارشد اخلاق و حدیث داره، دارالحدیث الان اسمش شده چی؟ دانشکده علوم قرآن و حدیث ها، یا دانشگاه علوم قرآن و حدیث ها؟ دانشگاه
نظر من درست نیست. ما به اعتبار ماکان دانشگاه علوم قرآن و حدیث کامل نیست. این دو. سوم دانشگاه معارف هم ارشد داره هم دکتری داره. اخلاق هم ارشد داره هم دکتری. دانشگاه معارف میدونید کسی اونجا بره درس بخونه باید تعهد بده یا 5 سال باید تعهد بده که تدریس توی دانشگاه تدریس اخلاق در دانشگاه داشته باشه. چهار دانشگاه مجازی المصطفی به صورت مجازی اینترنتی ارشد اخلاق داره. 5 مؤسسه امام خمینی چند سالی است من 2 دوره میدونم گرفتن 2 دوره فکر کنم هم 2 دوره هم گرفتن ارشد اخلاق داره. در برای مؤسسه امام خمینی من یه توضیحی بدم شده به مناسبت این که ارشد اخلاق حضرت الله مصبا از دیر زمانی در دره اخلاق و در حوزه داشتن هم از حیث علمی هم از حیث عملی. از حیث علمی میدونید که خب آثار اخلاقی ارزشمند ایشون از دوردن شاید شاهکار ایشون در زمینه اخلاق بحث اخلاق در قرآن باشن کتاب سجدی اخلاق در قرآن باشه که نظام اخلاق قرآنی به ایشون مطرح کردن بی نظیره تو نوع خودش بی نظیره و یک قدم به پیش محسوب میشه توی علم اخلاق مرز شکنی کرده. یعنی تو مکتب اخلاق نمری که دیروز عرض کردم تو شیعه اگر شما بخواید چیزی مطرح بکنید همین کتاب رو باید مطرح از شبت که از حیث عملی هم همینطور تو موضع مدت زمان نیست که ایشون مدت زمان که میگم چند ده هستی ایشون در دره اخلاق در حوزه داشتن و تلاش هایی هم انجام داده خودشون میفرمودن که زمان های گروه جدی ما یه نامه نوشتیم خدا رو بهشون و گفتیم یه فکری به حال اخلاق حوزه بکنیم نیاز به مراقبت بیشتری هست. میفرمودن که یه زمانی حوزه علمی 700 تا طلبه داشت 7 تا شخصیت عالم ربانی ویژه یکیش میزیجاد آقای ملکی تبریزی بود یکیش ممنوعات باطنی بود مثلا اینا در دسترس این به هر 100 نفر یه دونه آدم که اون تراز میرسه. الان موقعی که حاج آقا میفرمودن مثلا 10 سال پیش میفرمودن که الان 70,000 طلبه داره حوزه اون 70 هم وجود نداره اون 70 هم وجود نداره. یه موقعی 700 طلبه بوده 7 عالم الان 70,000 طلبه هست یعنی 100 برابر شده. همون موجودی اول ما نیستی هست. عرض به خدمت شما که بعد ایشون چند تا اقدام انجام دادن برای این خلل چند تا اقدام انجام دادن. اقدام اولشون تأسیس مرکز تربیت مربی اخلاق بود. ایشون نظرشون این بود که موضوع اخلاق و تربیت رو باید در یک مدل هرمی یا خوشه‌ای دنبال کرد. ما نمیتونیم برای همه طلبه های استاد اخلاقی در حد مرحوم قاضی یا مرحوم استاد آقای ملک تبریزی یا مرحوم آقای پیدا بکنیم بگیم آقا شما به مسائلتون رو ایشون حل کنید. این اصلا امکان پذیر نیست. توقعش نباید داشته باشیم و فکرشم فعلا نباید این هم برای این به این معنی است که هیچ کاری نکنیم برای اون که دستی نداریم به این معنی است یه مدل هرمی یا خوشهی طراحی بکنیم که در رأسش یه کسی مثل میزجاردهای ملک تبریزی قرار بگیره بعد تو طبقه پایین تر کسایی قرار بگیرن که از او بهره مند بشن به ذیل خودشون بهره میرسونن و همینطور به صورت خوشهی به هر طرف شما پایین تر میای از شما که تعداد بیشتر میشه سطح پایین تر میاد. مثلا که مثلا فرض کنید شما از پروفسور حسابی نباید انتظار داشته باشید که به داداش کوچیکتون جدول ضرب یاد بده. آقای پروفسور حسابی لطف کنید که زحمت بکشید جدول ضرب به بچه من یاد بده. خیلی خنده داره. شما وقت پروفسور حسابی نباید به این بگید. پروفسور حسابی باید بیاد برای اساتید تراز اول دانشگاه درس بده. اونا باید بیان برای اساتید تراز دوم درس بدن. اساتید تراز دوم باید بیان برای دانشجو درس بدن. دانشجو باید دبیرستانی ها درس بدن. دبیرستانی ها رو بیاد داده شما جد به زرده. این نیاز رو باید اینطوری تعمیم کرد. این یه مدل معقول. ایشون رفتن به سمت اینکه این نیاز رو همینطوری تعمیم بکنن. به همین سبب تعمیم بکنن. البته ناظر به مؤسسه امام خمینی اولا و بعد خب طبیعتا موضوع هم استفاده کنن.
یه مرکزی تأسیس کردن با عنوان مرکز تربیت مربی اخلاق. وقتی که جدی شدن این کار انجام بدن، دیدن که ما نداریم، تا اون طبقه پایینش هم کسایی که آمادگی لازم رو داشته باشن نداریم، اون اینا رو با تربیت بکنم بریم به سمت این تربیت. مرکز تربیت مربی اخلاق زیر نظر حاجی تهرانی، آموزه آقای تهرانی الان نماینده مجلس هستن، چون تازه از خارج برگشته بودن سال 80 این مرکز رو تأسیس کردن و بنا شد یه تعدادی از طلبه رو بگیرن که اونجا آموزش بدن، به آماده کنن برای اینکه اینا حالا اگر مربی اخلاق به معنای حد اکثرش نمیشن، لااقل مشاور اخلاق بشن، مشاور اخلاق تربیت بشن. 6 دوره برگزار شد، دوره‌اش 2 ساله بود، 6 دوره برگزار شد، 240 نفر مرد و زن اونجا، طلبه مرد و زن اونجا آموزش دیدن. بعد از 6 سال بعد حساب کردن دیدن از این 240 نفر به اندازه تعداد انگشتان دست هم باقی نمونده. آسیب شناسی می‌کردن دیدن که هیچ چیزی سببش نیست. چرا؟ چرا شده می‌تونه بگید؟